غیر دلاری و همین که بتوانن اون خریدهایی که ما انجام میدیم، تجارتی که در صورت میگیره، اون رو پشتیبانی کنن، از محل درآمدهای نفت اون هزینه ها رو بپردازن. الان در این سازوکار اصلا چنین چیزی نیست.
بله، برخی از مسئولینی که در واقع دست اندر کار این قضیه بودند و اونو به عنوان یک سازوکار برای دور زدن تحریم ها معرفی کردن، توی اظهارات اخیرشون کرارن اشاره میکنن که این کانال مالی صرفا انحصار در بحث غذا و دارو نداره و از طریق واسطه هایی که با ایجاد شرکتی در ایران و در آلمان در واقع به وجود میاد، امکان انواع اقسام مبادلات تجاری رو برای ما فراهم میکنه. شما نظرتون موافق هست آیا؟
نه، اینطور نیست. ببینید، چون دورنمای روشنی نداره. ببینید، اگر آنچه که میخواد این مکانیزم رو عملیاتی بکنه، باید خیلی شفاف و روشن واجد اراده سیاسی باشه. اگر میگیم واجد اراده سیاسی، یعنی ما نفت برداشت میکنیم و اتحادیه اروپا این مکانیزم رو کاملا داره تایید میکنه و ما برای پرداخت هزینه ها و مقابله با واکنش های آمریکا آماده ایم. اما فعلا این بحث این هستش که آنچرا که اولا در حوزه غذا و داروس، اینا هم جز موارد تحریمی نیست، آمریکا هم تحریم نکرده. منتها اگه طرف آمریکایی بخواد این
خب آقای دکتر اصخایی میکنم، بله، بحث بر سر این هست که بله، آمریکا در سیاست های اعلامی خودش دست کم اینطور ادعا کرده که بحث غذا و دارو امکان پذیر هست و ممنوعیتی وجود نداره، ولی هم در سابقه تحریم‌های قبلی قبل از برجام و هم در سابقه تحریم‌های بعد از برجام و بعد از خروج آمریکا از برجام، باز کراراً شنیدیم هم از مسئولین خودمون هم از برخی از کشورهایی که در این زمینه با ما همکار هستند که در عمل آمریکا بانکایی رو که با ایران مبادلات تجاری برای دارو و غذا داره هم به شکلی تنبیه میکنه اگر نگیم تحریم میکنه. لذا این سازوکار گفته شده که تسهیل میکنه اون موضوع رو.
نه، ببینید، مسئله این است، ایشون یوترن رو امریکایی ها بستن. بنابراین اگر قرار بشه، حالا میگه من رفتم فروختم، اگه میاد مجانی به ما بده، امریکا یه چیزی نمیگه، اما وقتی میخواد پولو برداشت کنه، وقت مشمول در واقع برخوردهای مالی میشه. ولی از این جنبه است که نمیتوانن همین کالاهای غیر تحریمی رو شرکت های امریکایی با ما بفروشن و مبادله کنن، دشواری دارن. اما در این بحث الان این هست که فعلا از اینجا میخوان شروع کنن، وارد بعدن فاز کالاهای به اصطلاح تحریمی میشن که یه وعده است. نکته ظریفی که ما باید بهش توجه بکنیم و این جای نگرانی میذاره، اون این هست که این ساز و کار عملیاتی که میخوان راه‌اندازیش بکنن، آیا میخواد مجموعه خریدهای بین‌المللی ما رو هم پوشش بده؟ اگه این بخواد بشه، این دورنمای خوبی نداره. ما الان با طرف اروپایی داریم صحبت میکنیم، اونا تعهد کردن، باید به تعهداتشون عمل بکنن. ما کارمون رو با بقیه کشورهای دنیا داریم خودمون انجام میدیم، اون بحث جداگانه ایست. اینجا بحث روابط با اتحادیه اروپا و اون تعهدی که اینا در 5+1 دادن و ما این رو باید مطالبه کنیم.
درست. پس من پرسش بعدیم رو به عبارتی بایستی تعدیل تر شده تر بکنم، چون تا حدی پاسخ دادید. در واقع این سازوکار میتونه اقدامی رو به جلو برای حل مشکلات تجاری ایران با جهان باشه؟
ببینید، این مسئله به اعتقاد من زیاد نبردش امید بست.
درست.
چون اینا الان پیش شرط هم باز دارن میذارن، یعنی اگه قرار باشه یه ذره بخوان جلوترم بیان، بعد بحث از این میکنن FATA، بعد بحث از مذاکرات منطقه‌ای، بعد بحث مذاکرات موشکی. اینها نکاتی هستش که اصلا ارتباطی با این مسئله پیدا نمیکنه. ما یک بحثی رو داشتیم با طرف اروپایی، اونها هم تعهدی کردن در بدل امتیازی که به دست آوردن، خانم موگیرونی عنوان میکنن که ما در سایه توافق برجام به سطح بالاتری از امنیت رسیدیم. خب بنابراین باید اینها در اینجا ما به ازای این رو که تعهد کردن بپردازن.
بله، و پرسش پایانی من آقای دکتر این که ایرادات این سازوکار مالی چی هست، هرچند که اشاراتی داشتید شما بهش؟
این ایراداتش این هستش که باید اراده سیاسی توش باشه، یعنی که بروکسل بپذیره که آقا ما به طور مشخص این میزان نفت از ایران خریداری خواهیم کرد و همونجوری که تو SPV وعده‌اش داده بودن عمل بکنن. نکته بعدی این هستش که در 3-4 ماه آینده بخشی یا تعدادی از مقامات بروکسل تغییر میکنن، از جمله خانم موگیرینی. این هم یه مقدار چشم‌انداز رو تاریک میکنه. نکته بعدی این هستش که کسانی هم که الان اومدن این دفتر رو با 3000 یورو راه اندازی کردن، در اون ترازی که ما انتظار داریم نیستن. یعنی باید یه مقدار جدی‌تر تو قضیه بیان و روی همین موضوعی هم که وعده دادن بایستن.
بله. تشکر میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
بخیر، خدا نگهدار. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود در برنامه رویداد با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در خصوص کانال مالی اروپا با ایران. ساعت 12:36 دقیقه و 16 ثانیه هست. صدای ما را از تهران، رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد میشنوید.
تازه های خبر.
وزیر دفاع گفت نیروهای مسلح با عبور از شرایط دشوار تحمیلی دشمن به قله‌های سرافرازی رسیدند. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با ویژه‌نامه برمدار آفتاب به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت در ایام 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ورود به دهه 50 انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن می‌گیریم که بیش از پیش آثار و ثمرات آن بر همه ملت ایران و جهانیان آشکار شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به دستاوردهای متعدد در سایه پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد. پیشرفت‌های متعدد ایران در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، فناوری، اجتماعی، علوم انسانی و پزشکی از جمله این دستاوردها بوده است. بر همگان واضح و مبرهن است که برجسته‌ترین این پیشرفت‌ها اما سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه دفاع و نیروهای مسلح روی داده است. وی با بیان اینکه کارکنان ارتش خود را فدایان انقلاب، میهن، مردم و ولایت فقیه می‌دانند افزود به برکت انقلاب اسلامی کشورمان دارای ارتشی حزب اللهی انقلابی کارآمد و به تعبیر فرماندهی معظم کل قوا شجره طیبه است که با داشتن فرماندهان و کارکنان ولایی مؤمن، متدین و جهادی و پرتلاش در سطوح مختلف از دل آحاد ملت مسلمان ایران اسلامی شکل گرفته است و خود را فدایان انقلاب، میهن عزیزمان، مردم و ولایت فقیه می‌دانند. امیر سرتیب حاتمی به شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت به برکت انقلاب اسلامی ملت عزیزمان حامی دیگری یافته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای حفظ و تأمین امنیت آنان در دوردست‌ها جانفشانی می‌کنند و با دارا بودن فرماندهان و کارکنان شجاع، دلسوز و مخلص به عهدی که با خدا و ملت بستند پایبندند. بودجه کلان شهر تهران با توجه به حوزه‌های فعالیت و ابعاد مختلف درآمدی و هزینه‌های شهر تهران همواره مورد بحث شورای شهر، شهرداری و دولت بود. مسئله‌ای که اکنون در بودجه سال 98 باید مورد توجه خاص قرار بگیره. در همین خصوص ارتباط زنده تلفنی دارم با جناب آقای سردار دکتر مرتضی طلایی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
ممنونم جناب آبدی بندهم حضور دانوالی و شنوندگان عزیز برنامه شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم و هم عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را دارم و هم گرامی داشته 40 سالگی انقلاب اسلامی را خدمت.
سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر، ارزیابیتون از درآمدهای شهرداری و تناسب اون با هزینه‌های شهر تهران چی است، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که حضرت عالی به عنوان عضو اسبق شورای شهر تهران دارید؟
خب می‌بینید این در واقع بودجه‌ای که الان برای سال 98 شهردار محترم به شورا تقدیم کردن در واقع در هم تراز و هم سطح بودجه‌هایی است که در دوره‌های گذشته هم ما داشتیم. آخرین سالی که ما بودجه سال 96 رو بستیم، 96-97 رو بستیم، همین حدود بود، حالا یکم کم و زیاد. بنابراین اصل بودجه نسبت به دورهای گذشته تغییری نکرده. حتی من الان دیتیل در واقع منابع درآمدی رو برای 19000 میلیارد و همچنین مصارف رو به طور دقیق الان دسترسی نداشتم که بتونم بر اساس اون در واقع وارد جزئیات بشم، لکن طبیعی است که یه بخش از این بودجه هزینه‌های جاری شهرداری است.
بله.
و یه بخش هم به طور کلی باید بحث کارهای عمرانی بشود. یکی از نکاتی که از قدیم الایام در واقع در سالهایی که ما در شورا بودیم به دنبالش بودیم اینه که این مبلغ درآمد بودجه باید بره به سمت درآمدهای پایدار و بتونه در واقع بدای این که حالا به قول معروف اینی که ما از محله جرائم و نمیدونم تراکم و امثال اینها باشد بیان به سمت ایجاد یک منابعی که در پایدار باشد و نیازمنده به این نباشیم که اون حرفایی که حالا گفته میشد فارغ از درست و نادرستش این ذهن جامعه نباشه که شهرداری برای پول در آوردن به فرض میاد جریمه میکنه، میاد بارگذاری های مازاده بر طرح جامعه و طرح تفصیلی میکنه و امثال اینها. اگر این اتفاق رو ما در بودجه سال 98 شاهدش باشیم و نسبت افزایش درصد درآمدهای پایدار نسبت به سالهای قبل رو بیشتر پیش بینی کرده باشن دوستان ما، در واقع در یک مسیر هدفمندی که راهبرد کلی شورا بوده بهش دست پیدا میکنیم. اما اگر نه، کماکان از محل ردیفی باشه که در دورهای قبل داشتیم به نظر میرسه که نه. نکته دومش هم اینه که در حال سهم بودجه ای که دولت باید پرداخت بکنه، یعنی بدهی دولت و بابت حضورش و استقرارش در پایتخت کشور، این هم یکی از چالش ها و مسائلی بوده که اگر دولت به تعهداتش در پرداخت بودجه هایی که قانونن باید به شهرداری ها و از جمله شهرداری تهران پرداخت بکنه بدن، ما میتونیم بگیم کمتر فشار به مردم وارد میشود برای درآمدهای شهر.
آقای دکتر، یه زمزمه هایی هم وجود داره، در واقع بخشیش زمزمه است بخشیش واقعیه و اعلام رسمی شده، مثلا 15% افزایش هزینه ورود ترافیک. و خاطرتون هست که نیروی انتظامی در واقع پلیس هم که بخشی متولی این کار هست مخالفت خودشو با بخشای از این مسئله اعلام کرد. یه موضوع دیگه هم بحث عوارض بر بزرگراه‌ها و تونل‌ها بود که حالا فعلا در حد جنجالی مطرح شده، خود شهرداری هم تا یه حدی اون رو تکذیب کرد، ولی به هر حال این خبرها انتشارش یه معنی داره در فضای عمومی و اینکه به هر حال شهرداری تهران و شورای شهر محترم در حقیقت نگاهی هم به افزایش درآمدها از این موضوع دارن. حالا می‌خواستم ببینم که نظر هستی چی است.
ما در دوره‌ای که بودیم هر وقت که این نوع درآمدها رو اضافه می‌کردیم، یکی از جاهایی که بلافاصله مخالفت می‌کرد به بودجه در واقع دولت بود که از طریق فرمانداری مخالفت می‌کردن، می‌گفتن بله. دولت سیاستش فشار آوردن به مردم نیست.
بله.
فکر نمی‌کنم سیاست عوض شده باشه. اگر اون سیاستی که در دوره ما اعمال می‌شد باشد به طور طبیعی این افزایش ها رو شورا نباید
15% که تصویب شد دیگه، حالا بر
حالا کنم شورا نباید بپذیرد.
درست.
و شورا زیر بار این بره که ما بیام فشار رو به مردم بیاریم، حالا بعدم میام تو بحث بلیط های مترو و نمیدونم افزایش بلیط ها و امثال اینها رو اضافه بکنیم. من فکر میکنم که این سیاست در واقع حداقل در این مقطع ما باید شرایط جامعه رو بسنجیم. بالاخره مدیریت شهری مدیریت هوشمند جامعه موجود زنده است. در این شرایط ما اضافه کردن بار مالی اداره شهر رو بر دوش مردم، در شرایطی که مردم توان درآمدی مناسب ندارن، خط فقر به سطح تقریبا درآمد بالغ بر 2/3 مردم شهر تهران الان در خط فقر قرار دارن، در حساب اون چیزی که دولت اعلام کرده تقریبا 2,000,000 تومان رو خط فقر اعلام کرده، با فرض بر این که این عدد درست باشه، این سازوار نیست که ما در این شرایط بیان دازه این هزینه ها هم به دوش مردم اضافه بکنیم. به نظر ما
آقای دکتر یه سوالی در واقع این تصور عمومی وجود داره که شهرداری تهران یه نهادی بسیار ثروتمند، یعنی اینطور تصور میشه، مردم اینجوری فکر میکنن اکثرا که خب از محل عوارض و مالیات های مختلف و نوسازی و و حالا آیتم های متعددی که شهرداری تهران کسب درآمد میکنه و احتمالا اگر فعالیت اقتصادی داشته باشه چون که به نظر میرسه داره، تصورشون بر این هست که خب یه نهاد بسیار پولسازیه و خیلی ثروتمنده، ولی همیشه هزینه های عمرانی بسیار بزرگ و دانه درشت در تهران در کنار این درآمدهایی که حالا احتمالاً اونا هم کم نیستن و بزرگن نادیده گرفته میشه. من در مورد بودجه ارسالی شهرداری به شورای شهر میخوام از شما بپرسم که توازن بین درآمدها و هزینه ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ هرچند که خب شما فرمودید که جزئیات یا اون دیتیل رو هنوز در جریان نیستید، ولی از باب همین کلیات این بودجه ای که ارسال شده از شهرداری به سوی شورای شهر برای بررسی، شما فکر می‌کنید که موازنه‌ای وجود داره؟ یعنی درآمدها میتونن مخارج بسیار سرسام‌آور اداره شهر تهران رو تأمین کنن یا اینکه نه باز شهرداری‌ها محتاج کمک هستن در واقع از ناحیه دولت؟
درآمدی ببینید یه ایراداتی از قبل ما در سیستم شهرداری داشتیم، الان گذشته بود الان هم هست، یکیش همینه که شما فرمودید، نسبت و تناسب بین درآمدها و هزینه های شهرداری نیست، هزینه های جاری شهرداری فوق‌العاده بالاست. این خب واقعا یه مسئله است برای اداره شهر تهران. درسته که شهرداری ثروتمنده، نمیتونه بگیم شهرداری تهران ثروتمند نیست، بله. اما در نظر داشته باشیم که این ثروت در واقع ثروت نقدینگی نیست،
بله،
ثروتی است که در بستر جامعه و شهر قرار دارد. ما به ثروت شهرداری میگیم بزرگراه‌ها،
بله،
سیستم مترو و و و. بنابراین اون چیزی که به صورت نقدی برای شهرداری در حال حاضر از منابع درآمدی شد یه چیزی به 10,000 میلیارد هم نمیرسه. این بودجه الان نقدی و غیر نقدی با هم هم هست،
بله.
اگر ما بودجه نقدی رو ببینیم، بودجه نقدی عموما بین 6,000 تا 8,000 تا 10,000 میلیارد میتونه باشه. اما نکته اینجاست که ما معتقد بر این هستیم و قانون هم همین رو میگه، یه جاهای تعهداتی دولت به حسب قانون بر عهده‌اش بوده، مثل حوزه حمل و نقل به فرض مثال، که دولت مکلف به پرداخت سهم بودجه‌اش برای حمل و نقل است. ما اشتباهی که مرتکب به نظر حقیر شدیم از سیاستی که اعمال شد برای اینکه شهرداری‌ها خودگردان بشوند، یکی از پیامدهای اون سیاست همین شد که یه سری تخلفاتی یا یه سری اقداماتی در شهرداری‌ها صورت گرفت که به نفع مردم شهر نبوده، از جمله همین بارگذاری هایی که عموما همیشه مورد نقد بوده یا تغییر کاربری هایی که عموما همیشه مورد نقد بوده. من به نظر میرسه که واقعا حالا دو دایی هست که باید به حسب قانون ما ورود پیدا کنه، بعد مجلس یه فکری برای موضوع کنه، اما در این مقطع ما فکر کنیم که در واقع باید سهم عمرانی شهر دیده بشه. بذارید سریع تر عرض بکنم، ما 2-3 سال در شهر کار جدید عمرانی نمیبینیم،
بله.
ما با همین بودجه کارهای بزرگ و پروژه‌های بزرگ در شهر اجرا کردیم. حالا چه اتفاقی افتاده که بودجه عددش تغییر نکرده؟ حالا در کلی،
بله.
اما ما در شاهد در سطح شهر شاهد یک کارهای عمرانی و توسعه و عمران آبادانی شهر هم در حال حاضر نیستیم و به یک نوعی شهر به جهت عمرانی متوقف و تعطیل شده. بنابراین نکنه که خدای نکرده این درآمد در جای خودش، حالا فارغ از این که منابع درآمدی محل سؤاله و محل صحبت کردن هست، از این عبور بکنه بگیم تا این درآمد ها بیاد مجددا به هزینه های جاری شهرداری و نگهداشت شهر اضافه بشود. ما معتقد بر این هستیم که سهم بودجه عمرانی از این بودجه 20,000 میلیاردی باید حداقل به هر حال بالغ بر 50% شما در بحث‌های عمرانی و خدماتی شوشه می‌گوید.
خیلی ممنون لطف شما. تشکر می‌کنم از حضورتون در برنامه. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. گفتگوی زنده تلفنی من بود با سردار دکتر مرتضی طلایی، عضو اسبق شورای شهر تهران، در خصوص بودجه کلان شهر تهران.
تازه های خبر.
معاون وزیر راه و شهرسازی روند ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل را پس از انقلاب اسلامی رو به رشد توصیف کرد. خیرالله خادمی ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت ساخت 9225 کیلومتر راه آهن، 2054 کیلومتر آزادراه، 16820 کیلومتر بزرگراه و 101263 کیلومتر راه روستایی آسفالته پس از انقلاب اسلامی نشان عزم جدی برای ساخت راه‌ها به عنوان زیربنای اصلی توسعه دارد. وی این ایام را زمان مناسبی برای پاسخگویی مسئولان به مردم دانست و گفت 40 سالگی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای بررسی عملکردها در هر حوزه است تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه‌ریزی درستی درباره آینده داشته باشیم. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل همواره یکی از اولویت‌های توسعه کشور بوده اظهار داشت. ساخت راه‌های روستایی، توجه به توسعه راه‌های مناطق محروم، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و بین‌المللی، توسعه راه آهن و اتصال مراکز استانی به شبکه ریلی، ساخت بزرگراه‌ها و تبدیل راه‌های اصلی به بزرگراه از جمله برنامه‌هایی بوده که در این سال‌ها در دستور کار قرار گرفته است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوباره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی رو برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته‌ترین حرکت اسلامی در این دوره سایر حرکت‌های اسلامی در جهان اسلام رو به تکاپو واداشته و این تأثیر در حوزه کشورهای اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی بیشتر بوده و هست. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی و انسانی چگونه ارزیابی میشه؟
ببینید، بخوایم دقیق این واژه و مفهوم بیداری اسلامی رو توضیح بدیم، این به این معنی است که ما تو منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم، منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، در طول یک فرصت بیش از هزار ساله سرنوشت مردم توسط خودشون تعیین نمی‌شد. یعنی تقریبا همه کشورهای منطقه به خاطر اندیشه سیاسی رایج در این کشورها تلقیشون این بود که سرنوشت هر ملتی توسط قضا و قدر تعیین میشه و همین خاطر به استبدادهای کهن از استبداد اموی و عباسی و امپراتوری عثمانی و بعدم استبداد دیکتاتورهایی مثل قذافی و مثل مبارک و مثل صدام و نمیدونم امثال هم تن داده بودن و این رو تقدیر الهی میدونستند و میگفتن خدا از ما میخواد که فقط تحمل کنیم و صبر کنیم و سرنوشت ما توسط دیکتاتورها و قضا و قدر و نمیدونم اینا تعیین میشه. تأثیر اصلی انقلاب اسلامی این بود که این باور غلط رو از بین برد. یعنی چه در کشور ما، چه در محیط پیرامونی ما، تو منطقه ما، این باور غلط رو که گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، این باور غلط زنگار، این باور درست دینی رو انقلاب اسلامی برای مردم برمان آورد که خدا سرنوشت هر ملتی رو فقط به دست خودشون تعیین میکنه. و در واقع اون چیزی که در کشورهای عربی مثل مصر و تونس و لیبی و غیره اتفاق افتاد، پژواک اون حرکتی بود که سال 42 تا 57 تا کشور ما اتفاق افتاده بود که حق تعیین سرنوشت، این حق تعیین سرنوشت حق خدادادی است. این پیام اصلی انقلاب اسلامی بود برای مردم ما و مردم منطقه. با یه تأخیر شاید 30 چند ساله ما شاهد بودیم که در کشورهای عربی و کشورهای اطراف ما این حق تعیین سرنوشت باور مردم شد و مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی این بود که از اون قضا و قدرگرایی، از اون جبرگرایی استبداد پذیر به یک مبارزه استبداد ستیز در اومد. و البته این کمان که اسمش رو شما گفتید بیداری است، این بیداری اسلامی هنوز خیلی مونده تبدیل به یک حرکت، به یک نهضت و یک در واقع خیزش هدفمند تبدیل بشه.
آیدی تو در دههی که انقلاب اسلامی ایران در اون اتفاق افتاد، رخ داد 1979، خب شاهد جریان‌های زیادی در دنیا هستیم که اینا به هر حال یا روندهای ضد سلطه داشتن یا به هر حال خودشون رو به جریان‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی منصوب و منتسب می‌کردن. ویژگی انقلاب اسلامی چیه در این میان و تفاوتش با اونها و نقش انقلاب اسلامی تو تشدید روندهای ضد سلطه در جهان چی است؟
ببینید حرکت‌هایی که تقریباً حرکت‌های رهایی بخش در دهه 50، 60 و 70 میلادی در دنیا رواج داشت، عموماً جز بلوکبندی های رایج سیاسی بود. یعنی حرکت های رهایی بخش عمدتاً گرایشات به بلوک شرق داشتن و از پشتیبانی و کمک و امکانات شوروی سابق بهره می بردن و ایدئولوژیشون هم ایدئولوژی چپگرایانه بود، هرچند که خیلی از اینها خودشون مارکسیست به شکل رسمی یا کمونیست نبودن، اما به عنوان روش و تاکتیک مبارزه و در واقع ایدئولوژی مبارزه از کمونیسم و مارکسیسم و سوسیالیسم استفاده میکرد، اندیشه های چپ. و این وابستگی به بلوک شرق و اسم شد، اونا وقتی که کشورشون را از استعمار رها میکردن ناگزیر مجبور میشدن زیر چتر بلوک شرق بدن که خودش یک استعمار و یک وابستگی جدید بود. مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی این بود که با طرح شعار نه شرقی نه غربی اینو مطرح کرد که اگر ملتی و یا کشوری بخواد از استعمار خودش رها بکنه، بخواد سرنوشت خودش تعیین کنه، لازم نیست از زیر چتر یک بلوک مثلا غرب بره زیر چتر بلوک دیگر که بلوک شرق باشه.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر محمد رضا کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با شما خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. با برنامه زنده رویداد کماکان با شما هستیم. ایام انقلاب اسلامی ایران فرصت بسیار مناسبی برای بررسی عملکردهای مختلف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران. یکی از در حقیقت این عملکردها که بد نیست مورد بررسی قرار بگیره، در حقیقت عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه راه و شهرسازی است. یه خبری دقایق پیش خوندم از معاون وزیر راه و شهرسازی، آمارهای بسیار امیدوارکننده ای در این خصوص وجود داشت. پشت خط ارتباطی آقای دکتر مهدی قربانی، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی هستند. با ایشون گفتگو می‌کنیم.